أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین آیات بینات سوره شریفه ابراهیم را تقدیم می داریم و آیه این که تلاوت شد آیه شماره 32 در ادامه مباحث پیشین. خواندیم در نوبت قبل در توصیه دستور و پیشنهاد بسیار زیبا و دلنشینی از سوی حضرت پروردگار که به پیامبر خیش فرمود قل لعبادی الذین آمنو، پیامبر بگو به بندگان من که ایمان آوردند دو نکته رو سرمشق زندگی خودشون قرار دهند: یک، ارتباط شایسته و پسندیده را با من، و دوم، ارتباط قابل قبول به جا و مؤثر با دیگران انسانها و بندگان من. نماد اولی رو ملاحظه فرمودید در قالب اقامه صلاح و دومی رو در قالب انفاق مما رزقناهم مطرح شد. دیگه تمام بحث دیروز اختصاص به شرح و بسط این معنا پیدا کرد، تکرار نمی کنم مطالب رو. اما این هشدار هم داده شد که فرصت چندان نیست، وقت بسته است، زمان محدود. من قبل ان یأتی یومون، می آید روزی که در آن هیچ داد و ستد و سوداگری و بدبستان و استفاده از فرصت‌های اقتصادی برای انسان‌ها نیست. روابط، عواطف هم به کار نمی‌آید ولا خلال. اونجا خلوت‌ها و دوستی‌ها هم کارایی ندارد که تقطعت بهم الاسباب، تمام این پیوندها و روابط گسسته می‌شود و از نوع و جنس دیگری ایجاد خواهد شد. بعد از این آیه که دیروز گفتیم از آیه 32 حضرت پروردگار برون می آورد انسان را از اون فضا وارد فضای جدیدی می کند، یعنی باز هم در حقیقت شرح و بسط همان کلمه طیبه است اما به شکل دیگری. اگر در آیه پیشین توصیه تشریعی بود، الان یه گذار تکوینی و طبیعی رو ذات حق مطرح می کند، یعنی جلوه های کلمه توحید طبیعی و تکوینی ذات خودش رو در مقام ارائه به انسان ها در قالب های بسیار زیبایی از نظام طبیعی عالم متذکر می شود که همه حول کلمه توحید است. با آثار و برکات توحید الهی است که در جهان آفرینش جلوه گری می کند. الله الذی خلق السماوات والارض، خداست اون ذاتی که طراحی کرد و آفرید آسمان‌ها و زمین را. همیشه اشاره کردیم ترکیب سماوات و ارض یعنی کائنات، یعنی همه هستی. آفرید آسمان‌ها و زمین را. ابتدا یه اشارتی می‌کند حضرت حق به آفرینش مجموعه آسمان و زمین. به مناسبتی هم تحریزاً اشاره کردم در سوره مبارکه زمر، بالاخره بدیهی است که در نگاه به مجموعه خلقت قرآن اشاره می کند نسبت به انسان ها و دیگر پدیده ها ام خلقو من غیر شیئن ام همون خالقون. از این دو فرض کدام ممکنه مورد قبول عاقلان قرار گیرد که این وجود و انسان ها من غیر شیئن پدید آمده باشند، یعنی از هیچ، از نیستی و از هیچ ماده‌ای برای وجود، هیچ انرژی برای وجود، هیچ عاملی برای وجود نباشد بدون علت و بدون هیچ سابقه چنین به وجود آمده باشند. ام خلقو من غیر شیئن، یک باره صدفه تصادفی، ام همول خالقون، یا خود اینها طراحند، آفریدگارند، ایجاد کنندند. دیگه این دو فرض وجود دارد. هیچ کدام از این دو فرض تحقق ندارد، معقول نیست و پسندیده نیست. نظریه صدفه که در جای خودش مطرح می شد، مادیون و اون کسانی هم که قائل به نظام مادی عالم بودند، دهریون قدیم و مادیون امروز، اونا هم بالاخره نهایتاً ممکن کارشون سخنشون به ازلی بودن ماده می کشد و بحث های خودشون رو دارند. موحدان و الهیون در میان عالمان علوم تجربی هم که کار خودشون رو در طول تاریخ انجام دادن و امروز هم انجام میدن، اونها هم که نظریاتی که ارائه میکنن و تحقیقاتی که به بار مینشیند نشان میدهد که نمیتواند خلقت ازلی باشد، بنابر ده ها دلیل تجربی و مادی که الان فرصت بیان اون نیست خدمت دوستان، و نمیتواند که این خلقت نوسانی باشد، مانند فنر باشد که قبض و بسط داشته باشد، دورانی باشد، ایجاد بشد به پایان برسد، ایجاد بشد به پایان برسد. قانون دوم ترمودینامیک قطعا دفع میکند و رفع میکند چنین نظریه ای رو. 1965 ویلسون همکارانش کار سنگینی رو این انجام دادن و اثبات کردن که چنین چیزی نمیشه. یه سیستم اگر بسته باشد یا باز باشد چه اتفاقی میافتد؟ هوای درون این اتاق وقتی که زمانی بر اون میگذرد چگونه منتشر میشه، یکسان میشه؟ این آب درون این وان که میریزید، آب سرد و گرم چگونه به گونه مرتبط میشه؟ به توازن میرسد، به سکون میرسد، دیگه حرکت نداره. این آفرینش اگر سیستم بسته باشد یا باز باشد چنین میشه که وقت حرف این مطالب و بحثشون دیگه شاید اینجا نباشد. اونها هم که ثابت کردن که نظریه خلقت نوسانی نمیتونه باشه، خلق ثابت و حال ثابت و ازلی بودن هم نمیشه. این حاله ماکروویدی که تمام این وجود رو گرفته است نشان میدهد این سیر حرکت را، نشان میده زمان گداختگی این وجود رو از آغاز اون و از نقطه شروع. و این که اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، از اون روزی که مجموعه این آسمان و زمین فرو رفته در هم بودند و به اذن و اراده الهی چگونه گشوده شدند و خداوند سبحان رتق اونها رو فتقش کرد، بستگی اونها رو گشود و باز کرد و سیر خودش رو داره ادامه میده. 1929 هم که حابل و نظریه اندسات و توسعه و سماع بنیناها به عیدن و انال موسعون، ما آفریدیم با قدرت و در حال توسعه این مجموعه کیهان هم هستیم. اینها که دیگه حل شده است از نظر صاحب نظران منصف، در جای خودش روشن. نمیتواند صدفه باشد. کسی هم تا الان که بنده خدمت عزیزان نشستم هیچگاه اعلام نکرده است که این بخش، این قسمت از خلقت را پشتیبانی مالی اون با ما بوده است، پروژه رو ما طراحی کردیم، ما نظارت کردیم، ما اجرا کردیم. هیچ کس نگفته است که این مشتری را، مریخ را، این بخش از کهکشان راه شیری را، این قسمت از کره زمین را طراحی اون با ما بوده، بودجه رو ما تامین کردیم از فلان سازمان، فلان مؤسسه و ما ایجاد کردیم. هیچ ادعایی ندارد. پس یه ادعا بیشتر باقی نمیماند. الله خالق کل شیء، این خداست که خالق همه اجزاء وجود و ذات اوست، آدمیان رو، هستی رو، تمام کیهان و کهکشان رو. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، به نقطه ایجاد و هستی میرساند و کل یوم هو فی شأن، و این خلقت او خلقت مستمر است، پایانی ندارد. خلق الهی آن به آن بدم بدم در حال سیر. الله الذي خلق السماوات والارض، ابتداء آن یه اشاره شد کلی به آفرینش کیهان، به آفرینش هستی از سوی حضرت پروردگار که بی بدیل است و برای اون هیچ رقیب و مدعی وجود ندارد. به دنبال اون از اون کلیت مطلب میاد یه مقداری نزدیک به ما میشه، میاد سخن خداوند تو فضای زندگی انسان. خب از مجموعه این آسمان ها و زمین کافریدیم، خب این عرض مال شماست. یه وقتایی خدمت دوستان میگفتم نوعا در قرآن سماوات رو جمع میبینید اما عرض را مفرد. سماوات و عرض ما در قرآن عرضون نداریم، ما عرضون در قرآن نداریم. عرضین السبع در دعای فرج داریم اما در قرآن ما جمع نداریم در مورد عرض. و ظاهرن هم این است که در کلام عرب و عرضون شزه و سنونا و بابه و مثل هینن قدیرد زلباب و هوه اندقام و نیترد به تعبیر ابن مالک به ندرت جمع بسته میشه عرض و عرضون و عرضین باشد. اگر هم بخواد جمعش ببندیم عراضی میشه، نمیشه عرضون. اما چرا جمع میاد؟ چون سماع معانی و طبقات مختلف دارد. تمام اون چرا که به عنوان کیهان مطرح میشه، تمام اون چرا که بشر میشناسد که از مجموعه کیهان مدعی هستیم 4% رصد کردیم، 96% اون ماده تاریک را نمیشناسیم، تمام اینها میشه سماع دنیا. لقد زینا السماء الدنيا بزينة الكواكب مصابيح. این میشه تمامش، تمام کیهان ها و کهکشان هایی که ما میشناسیم و رصد کردیم همه اینها میشن سماء دنیا، یعنی آسمان نزدیک. اما 6 آسمان دیگر از این 7 سماوات انطباقا وجود داره که عوالم غیر شناخته شده، عوالم غیر مادی است، که همه اینها سماوات هست. تازه این گوشه ایست که عرض میکنم. اما کلمه عرض ولا عرضه ماد و تحت قدم اینک آنی که زیر پای ماست، ولا عرضه وزعها للانام، این کره کوچکی که شما روی اون هستید که در جنب این گردون مینا چو خشخاش ایستن در بین صحرا، این کره شما این عرضه. به دلیل وحدت این کره و شناخت ما انسان ها به آن به شکل مفرد میان، آسمان ها در اون نگاه کلی جمع. خلق السماوات و الارض. حالا بعد از این که این نکته کلی مطرح شد، عرض کردم میاد یه مقدار دیگه به فضای زمین و شرایط انسان رو خداوند مطرح میکنه. و انزل من السماء ماء و فرو فرستاده است و فرو میفرستد فرستاده است از آسمان آب را. خب اولین نکته این که در حیات انسان به زندگی انسان و اولین مورد تذکر ذات حق بعد از آفرینش کلی وجود و کیهان در حوزه حیات بشری، اولین نکته رو خداوند آب قرار میدهد. آب و جعلنا من الماء کل شیء حیا، و از آب قرار دادیم همه چیز و همه موجودات زنده رو. یه وقتی این رو بعضی از موارد من دیدم خوب ترجمه نشده بود در بعضی از سازمان ها و وزارتخونه ها، من تذکر دادم دوستان اصلاح کردند این رو. نه اینکه هر موجودی را ما از آب آفریده ایم، نه، هر موجود زنده ای از آب آفریده شده است. منطق قرآن اینه. معلوم نیست ربطی به حیات و پارین داشته باشه، اونی که قرآن میگه اینه که هر موجود زنده ای را ما از آب آفریدیم. اینجا هم به همین دلیل ذات حق اولین نکته رو، اولین مورد رو بحث آب مطرح میکنه برای انسان ها. آب حیات، آبادی. و انزل من السماء ماء، تضمین کردیم مایه حیات را برای شما انسان ها. انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. و خب طبعا باید پیش بینی میکرد ذات حق اگر آفریده است، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در زمین وجود ندارد، آفریده نشده است در خلقت الا آن که خداوند رزق آن را تأمین کرده است. رزق یعنی چه؟ یعنی نیازمندی ها، هر آنچه موجب بقا، دوام، ماندگاری، رشد و حرکت هر پدیده ای میشه نامش رزق در آفرینش الهی. و خداوند همه اجزاء وجود را از سر بندگی و بخشندگی و بنده نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، نصیب ماهی دریا، به هر شکلی که میشه شعر جناب سعدی رو خوند. خداوند جز جز اجزاء وجود را تضمین کرده، نیازمندی های آنان را من جمله انسان. هر پدیده‌ای رو که ذات حق آفریده است قبل از این که طراحی کند و بیافریند و خلقش کند نیازمندی های اون رو پیش بینی کرده است. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. کی شکل گرفت این سوخت های فسیلی زمین؟ چند صد هزار سال، چند میلیون سال قبل از اینکه فرزندان آدم بخوان بیان رو زمین زندگی کنن و بقیه منابع و ذخایر کانی هایی که درون کوه هاست، در دل اقیانوس هاست، در تمام این مجموعه زمین نهفته است. این گونه های گیاهی کی شکل گرفت؟ آیا با پیدایش انسان شکل گرفت، رشد پیدا کرد؟ میلیون ها سال قبل خداوند سفره رو چید، حیات رو مهیا کرد، تا زمانی که آماده شد اونگاه فرزند آدمی رو بر سر این سفره مهیا میهمان کرد. رزق پیش بینی شده، تأمین شده برای همه موجودات. به همین خاطر فرمود انزل من السماء ماء، فرستادیم آب را، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعد به سبب آن آب استعداد زمین خداوند به در آورد از درون زمین ثمرات را، بهره ها، میوه ها، رویدنی ها، رستنی ها را که رزقن لکم. اینها شدند نیازهای شما، اینها شدند خواسته هایی که شما انسان ها دارید و پیشبینی شد در نظام اتقن الهی به شکل کامل. رزقن لکم، این لام هم لام منفعت دیگه، مال شماست این منافعش. لکم و سخر لکم الفلج، از اینجا لحن سخن یک فعلی رو به کار میبرد خداوند. سخر لکم الفلج، سخر لکم الانهار، سخر لکم الشمس و القمر دائبین، سخر لکم اللیل و النهار. چهار مرتبه سخر یا سخر و تسخیر، باب تفعیل سین خیره، این فعل و ذات حق به کار میبرد. سخر، سخر. به ترجمه های قرآن نگاه کنید این رو چی نوشتن؟ رام کرد، مطیع کرد، رام کرد. من همین قرآنی که الان نمیدونم ترجمه چه بزرگواری است، البته ایشان ترجمه نشه مسخر کرد برای شما، همون ترجمه عربی رو، لغت عربی رو آورده است. اما اونهایی که ترجمه پارسی میکنن نوعا رام کردن ترجمه، مطیع کردن ترجمه میکنن. خب بسیار خوب، با یه قدری مسامحه خوبه، یعنی سخر رام کرد، اما با یه توضیح. من اینو اول بگم بعد معنای خودم رو عرض میکنم خدمت دوستان. سخر لکم، این لام لام مالکیت نیست. ما هیچ مالکیتی تو این اجزای وجود مطلقا نداریم، در حقیقت مالک اصلی خداست. این لام همون گونه که عرض کردم الان لام انتفاعه، یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. جناب شیخ هم داره همین ترجمه رو مطرح میکنه، فرمان برداری، رام بودن رو. اما اون بیت اول خیلی خوبه، اینا منافعش مال ماست، یعنی ذات حق سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. تمام، با یک کلمه دیگه همه اومد دیگه، همه اینها منافعشون رو خداوند به گونه ای قرار داده است که مرکزیت این منافع انسان است. یعنی فواید این تسخیری که ذات حق میگوید به سوی انسان میاد. خود تسخیر رام بودن، یعنی اینها همه مطیعند، برای ما مطیع نیستند، برای ذات و مسخر خدا. مسخر مجموعه پدیده های هستی، مسخر له اون کسی که منافع مال اوست انسان. این میشه سزل کار. خداوند اینها رو رام کرده است، لذا شما با یه جهانی سر و کار دارید که رامه، هیچ وحشی نیست، طبیعت وحشی نیست، آسمان وحشی نیست، یه مرتبه یه طغیان قوقایی به پا نمیشه تو این آفرینش، نه همه چی در جای خودش. اما اجازه بفرمایید این سخره یا سخر و تسخیر رو دقیق تر معنا کنیم. و سخر لکم، و خداوند ضابط مند کرد و قاعد مند کرد برای شما خورشید را، ماه را، کشتی را، فلک را که الان توضیح میدم. یعنی تسخیر رو ضابط مند کردن و قاعد مند کردن معنا کنیم، که دقیقا از هانق و درون این واژه چنین معنایی برون میاد. تمام تکامل انسان‌ها در حوزه‌های علمی و اینکه انسان‌ها تونستن با جهان آفرینش ارتباط برقرار کنند، که الان عرض می‌کنم این آیه مدخل ده‌ها و صدها دانش تجربی و غیر تجربی برای بشریت است. همین آیاتی که الان داریم می‌خونیم خدمت عزیزان، همه اینها نیست مگر به برکت این که ذات حق قاعده به این اجزاء آفرینش داده است. از اون نظام کلی کیهان رصد کردن تمام اجزاء بزرگ آفرینش، وویجر باشه، هرچی باشه، میخواد از منظومه شمسی هم بره بیرون بعد از 27 سال، یا از همین آب دم دست ما باهاش تو او. ما وقتی ترکیب این رو شناختیم که قاعده مند آب به جز این دو عنصر شکل نمیگیره، هاش هیدروژن میخواد، اکسیژن میخواد، با این ظرفیت ترکیبی به این میشه آب، و الا اگر باشه H2O2 باز میشه چیز دیگه، باز اون چیز دیگری خواهد بود، از دلش آب مقطر در میاد، نه آب نوشیدنی به خوردن، یعنی ضابط مند بودن. تمام اجزا آفرینش قاعده و ضابطه دارد. این فرصتی میشه برای انسان برای ارتباط، اکتشاف، فهم، درک، این روابط رو فهمیدن، ترکیبات رو دانستن، حسن بهره برداری و تکامل علمی، و برسد انسان به جایی که الان هست. یعنی این سخره کاری کرد خدا با وجود، ضوابط و قواعدی رو در این وجود در آورد که انسان از اون روز بگه اوریکا، عرش می دوسوار، فهمیدم، کشف کردم ماجرا چیست، این قانون ورود جامد در مایه، بعد بشه تمام حوادث بعدی که میخواد پیش بیاد برای تحولات علمی. انیشتن بیاد نسبیتش رو چنین کنه، ما عرض به خدمتون کوانتوم بیاد چه بکنه، تمام شد. سخره، همه اینها به برکت سخره است. هم یک کلمه کلیدی است که قرآن مطرح میکنه، سخره لکم، قاعده مند و ضابطه مند کرد، اما به گونه این که لکم، این منافع مال کیست؟ منافع این نظام مندی، سیستماتیک بودن خلقت، لکم، برای شما. حالا از این مواردی که سخره لکم الفلکه، الان گفتیم قانون ورود جامد در مایع رو، خداوند فلک رو، فلک به معنای کشتی است، البته ما کشتی معنای دوم، معنای اون اولش یعنی تدویر، یعنی شیء هندسی که زاویه نداره، یعنی شکل بیضی دارد، دایره‌ای دارد، قطر اطول و اصغر و یه چنین چیزی میشه فلک. به همین خاطر به میدان هم گاه ما فلکه میگیم دیگه، میدان ها میگیم فلکه فلان میگفتن قدیمی ها، بیشتر این کلمه رو به کار میبردن. سخر لکم الفلک، خداوند برای شما مسخر کرد فلک را، یعنی نظام مند کرد. بعد از اینکه آبها آمد، سه هفتم زمین رو آب تشکیل داد در روی زمین. خب انسان‌ها نمیتونن بی بهره باشن از این ظرفیت آبهای روی زمین، نیاز به استفاده دارن، لازمه استفاده از این منابع عظیم الهی، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ منابع تغذیه، چه به لحاظ طرق مواصلاتی، اینه که بتونن این ظرفیت و این قاعده تو اون آبها باشه که انسان‌ها ازشون استفاده کنن. لذا خداوند نظاممند کرد آب را، دریا را، فلک را، کشتی را. و صنع الفلک به اعیننا و وحینا. آقای نو، ما خودمون هم تر رو بهت میدیم و هم خودمون نظارت میکنیم، تو اجرا کن، ما مهندس ناظر و تر را، تو مجری. ذات الواهن و دسور، چوب و میخ و تخت و اینها میگیم موادش بیار، شروع کن به ساختن. طرح کشتی رو خداوند به پیامبر بزرگش نوح اون زمان میده که این گونه بساز، این گونه کار کن، این گونه چنین کن. مسخر کردیم برای شما این قانون رو، خدا این چگالی رو ذات حق به آب داد، به چوب داد، به فلز داد، به اشکال هندسی اونها داد که انسانها بتونن امروز در سطح دنیا این کشتی های سنگین چند ده هزار تنی، چند صد هزار تنی رو بسازن و از این سوی دنیا به اون سوی دنیا، از شرق به غرب، اون چرا که نه از آسمان میتونن، نه از زمین و راه‌های زمینی میتونن منتقل کنن، از آبراه‌های دنیا منتقل کنن. از اقیانوس آرام بیاد به هند، از هند بره به آرام، قله بیاد سوخت بره، ماشین‌آلات صنعتی بیاد برود، و این تحول عظیم رو خدا سخر لکم الفلک، برای شما نظام مند و قاعده مند کرد. لتجری فی البحر، تا بتونید از این فرصت آبراها استفاده کنید. البته این آبها که در روی زمین آمد، گاه آب انبوها رو برای شما بحر رو ساخت. بحر بحر بهره هر کجا به کار برده میشه، یعنی وسعت و زیادی. بعد به آب زیاد میگن بحر، کما اگر کسی خیلی علم زیادی داشته باشه بهش میگن چی؟ بحر العلوم، اون وسعت علم رو میرساند. لتجریه فی البحر، اما آبها که فرود آمد همیشه به این شکل انباشت در این مراکز آب نشد. گاهی هم اینها چو دخلت نیست خرج استتر کن، که میگویند ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردند خشک رودی. این آبراهای کوچکتری است که خدا قرار داده است، اونها رو هم همین گونه براتون قرار داد، یعنی بتونید از ظرفیت نیل استفاده کنید، از ظرفیت اروند استفاده کنید، از ظرفیت میسیسیپی استفاده کنید، در اونها هم برانید، در اونها هم از این ظرفیت ها بهره برداری کنید. و سخر لکم الانهار، نهرها را هم برای شما مهیا کرد. فرمود به امره، اینا تمام چیه؟ به امر الهی است، به قاعده و فرمان خداوندی است، چه اون آبهای شور چه این آبهای شیرین که برای شما نظاممند و قاعدمند مهیا شد. ببینید دیگه اینها خیلی زیباست، یعنی ذات حق داره خلق از سماوات و الارض، باز میکند دریچه ورود انسان به آسمان ها را، من از سماع ماء، باز میکند ورود انسان را به دنیای آب، سخر لکم الفلک، دریچه ورود و بررسی و تحقیق و فحص و مطالعه و شناخت و توسعه رو در صنعت کشتی برای انسان ها باز می کند. و سخر لکم الانهار، آبشناسی رو، بقیه رو، هیدروسفر رو برای انسان باز می کند، هیدرولوژی رو باز می کند برای انسان. سخر لکم الانهار و سخر لکم الشمس و القمر، برای بار سوم فرمود و سخر لکم الشمس و القمر. خب آب رو فرمود و دریاها و کشتی و انهار رو، دنیای اطرافمون یه مقداری ذهن رو میبرد بالاتر. این شیوه آموزش توحیدی قرآن دیگه، گاهی میفهمد که افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، به همین شطور نگاه کنید، یه دور فیزیولوژی شطور رو بشناسید، شخصیت شناسی شطور بکنید، ببینید این چه حیوانی است، چه ظرفیت های خدا به این داده است، چطور خداوند به این حیوان گردنی داده است که صد برابر وزن خودش رو میتونه اهرام کنه، بلند کنه. تنها حیوانی که زیر بار نشسته برمیخیزد در عالم در میان حیوانات همین حیوان. والا اگر این اسب ما، قاطر ما با بار خوابید، دیگه تا بار رو باز نکنید بلند نمیشه. اما این هشدار کاری نداره، ابتداعا میخوابوننش، بارش میکنن، بعد بلندش میکنن. تازه عکس اون عمل میشه. چیه این حیوان؟ چه ذخایری داره؟ چه استعدادی داره؟ که سفینه البر، همونطور که به کشتی میگن سفینه، به شطور میگن سفینه، اون در دریا، این در رمل، در شنزار، با این پهنپا، با این کف پایی که این گونه قرار میگیرد. اصلا چه خصوصیتی در جان این حیوان خدا قرار داده است؟ که اشتر به شعر عرب، در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کشتب جانوری. چند جاست که در اسلام غنا استثناء میشه، البته استهزار دارن از ایزان، موسیقی غنا نیست، غنا هم موسیقی نیست، دخلی به هم نداره، اینها رو یه وقتایی خلط میکردن بعضیا. موسیقی از آلات برمیخیزد، هر حکمی دارد، غنا از حلقوم و حنجره انسان برمیخیزد، ترجیع و صوت مع المد، یه نوع خواندنیه که فقهای اسلام همه متفقن که جایز نیست. اما چند جاست استثناء میشه از این خواندن غنایی، از این حرام. یکیش خوندن برای شطوره، هدی، الهدی للابل، وقتی برای این حیوان میخونن. این آقازاده در 15 ساله این زنجیر رو گرفته دستش، این قطار شطوران 40 50 تا دارن پشت سرش میان، این هم میخونه امشب شب مهتابه، همینطور اینا رو داره میکشه، میاد به این شطور هم باش میاد، اشتر به شعر عرب، در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کشتب جانوری. الله اکبر، چی خدا به این حیوان داده که در ارتباطش با انسان بدین گونه سخره، مسخرش کرده است؟ عالی، این رو در اختیار انسان قرار داده است. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. بسیار خوب، این همین شطوری است که دارید میبینید، و حالا یا تو صحرای حجاز میبینید یا توی کجا میبینید فرقی نمیکنه، جنوب نمیدارم آمریکای لاتین میبینید، اما این نزدیکتون، برید بالاتر و الى السماء کیف رفعت، نه قبلش به الى الجبال کیف نصبت. یه قدری از شطور برید به هیمالیا، از هیمالیا برید به منظومه شمسی، از منظومه شمسی به کهکشان راه شیری، از اونجا به نصر وگا برید بالا. این شیبه ارتقاء ذهنی توحیدی است که قرآن داره آموزش میده. در اینجا هم فرمود و سخر لکم و شمس و القمر، و خداوند ضابط من کرد برای شما شمس را و قمر را، خورشید را و ماه. خداوند این کره عظیم سنگین رو که مرکزیت این منظومه رو شکل میدهد جوری قرار داد که روزانه هزاران تن اندرون اون بسوزد، گداختش شمع محفل شما باشد، شما رو نوردهی کند و گرمادهی کند. چه این گونه ضابط مندش کرد این خورشید رو که خودش رو دم بدم فدای شما کند. و این یه وقتی که عرض به خدمتون گاز درون خورشید رو کشف کردن دانشمندان، دنبال اسم میگشتن براش، بالاخره دیدن که در گذشته الهه خورشید در یونان هلیوس بوده است. بعد گفتن اسمشو میذاریم هلیوم، گاز هلیوم شد، از الهه هلیوس خدای گذشته خورشید یونانیان. این گاز هلیوم در درون این خورشید چه میکند، چگونه میسوزاند و زمین و منظومه شمسی رو روشن میکنه و گرمای به شما میدهد. ضابط من داشته، هیچ خطری هم نداره براتون، با تمام خطرات مهیبی که این خورشید داره و متصوره. یه نبض خورشید به تعبیر آلمان علم هیئت این چند ده هزار کیلومتر بالا پایین میره تمام مواد مذابش و پرتاب میکنه و پرش دارد. یک تپش خورشیدی با تمام این اشعه ها، با تمام این خصوصیات، اما ذات حق رابطه اون رو سخره، مسخر شما کرده است، کاملا ضابط من و قاعد من، منافع برای شما. فکرش همتونم کرده بلقمره، یه طلعتداری هم برای شبتون قرار داده است، اگر این آفتاب شماست اون هم ما تاب شماست، شبتون رو روشن کرده است که از این ما هم چه لذت ها میبرید. نه اینکه فقط شاعرانه باشد که در شب بنشینید و ارا اسامر و لیلای لیلت القمری زیر نور ما با لیلا صفایی کنید، نه، مبنای زندگی براتون قرار داده است این ماه را، چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم زاد کدین القیم. سوره مبارکه توبه. از روز آغاز وجود و آفرینش خدا مبنا رو 12 ماهی قرار داده است و ماه‌ها رو قمری برای محاسبات شما تعیین کرد که راحت تر باشید، مردمی باشه، ملموس باشه. ما با ماه قمری خوب میتونیم اونس پیدا کنیم، با ماه شمسی مشکل است محاسباتو، یعنی دقت علمی میخواد، این دقت عرفی میخواد. بالاخره شما از این شب اول یسالون که عن الاهله، پیامبر از این اهله سوال میکنن، این چیه این باری که این هلال بعد پر شد، بعد توپر شد، تربیع شد، بعد بدر شد، بعد دیدیم باز از اون طرف خالی شد، باز مجدد رسید به هلالی شکل، بعد ماهاق شد، سه شب هرچی دنبالش گشتیم پیداش نکردیم، باز دیدیم دوباره مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم این نفس به خودسپیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نامید مشو. این چیه؟ یعنی از اون شب اول شما در انتظارش هستید، مخصوصا این که ماه چی باشه؟ رمضان باشه، که دنبال این هستیم که از هر کجا شده یه هلالی این طرف اون طرف جنوب آمریکاست کجاست، یک هلالی پیدا کنیم خلاصه و بگیم که معشوق به نام من و کام دیگران است، معشوق به نام من و کام دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است، این ماه شوال اما خوشحالی رمضان روزداران است. میگیم اول ماه رو میگیم چی؟ قره. روز پایان ماه رو چی میگیم؟ سلخ. به سر حمام میگید مسلخ دیگه، یعنی جایی که لباس رو میکنن، وقتی دیگه کنده میشه این ماه میره به ماه بعدی میشه سلخ، شروع میشه قره، اون درخشندگی اول. به این ماه نگاه میکنید دقیقا هر شب میگید این ماه چندم است؟ نه، ساعات شبانه ماه روی وقتی عرض میکردم خدا رحمت کند این قدیمی ها هستن در این میراب های قدیمی که مأمور تقسیم آب بودند و آبرسانی میکردند به این روستا فلان، اینها دقیقا به ساعت ماه نگاه میکردن که به ساعت وستنواچ و نمیدارم سیکو فلان اینا که نگاه نمیکردن دیگه، اینا یه نگاه میکردن به عرض به خدمت و ماه میگفتن دو ساعت بود شد، حالا بره تو باغ فلانی، حالا اینطور شد بره تو مزرعه فلانی، ببندید آب را از این. اینا دقیقا با محاسبات خداوند سبحان مبنا رو در محاسبات شرعی مسلمانان ماه قمری قرار داد، در تکالیف شرعی ماه قمری قرار داد، ملموس دسترس. حج بر مبنای ماه قمری، رمضان بر مبنای ماه قمری، و سخر لکم الشمس و القمر. بعد جمله‌ای می‌فرماید خیلی دلنشین، دائبین از ماده دعب و دعوب به معنای حرکت استمراری بدون وقفه ای که سمند تیز پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میراند. این رو میگن دعب، دائبین. این خورشید و ماه به سیر خودشون و حرکت خودشون بی وقفه مستمر بدون هیچ یه ریپ زدنی، یه ارور دادنی کار خودشون. اگر واقعا از شکل گرفتن منظومه شمسی 5 میلیارد سال تخمینش داره میگذره، این خورشید هم 5 میلیارد ساله، این ماه هم 5 میلیارد ساله، میلیارد ساله که داره سیر خودش رو انجام میده. ما یه 12,000 سال اومدیم میهمانش شدیم، این خورشید که به بالاخره اکان قبل عبین آدم 1000 آدم سال کرد آقا ابن رسول الله قبل از آدم پدر ما و این نسل موجود چه خبر؟ فهمدن 1000 آدم، 1000 آدم بودن، نسل های مختلفی بودن روی این زمین، رفتن تموم شدن، نوبت شماست الان، شما نوبر نیستید، حالا یه توفهی هستید اما نوبر نیستید، شما بودن قبل از شما، بعد از شما هم در عوالم دیگر خواهند بود و هستند. اما این خورشید و ماه دائبه دارن کارشون انجام میدن به امر الهی و اذن الهی. این 3/4. خب حالا بعد از اینکه خورشید رو ماه رو گفت، ما اولین فائده این که از خورشید و ماه تو نظام طبیعی زندگی خودمون حس میکنیم پدیده چیه؟ شب و روز. لذا سخر لکم اللیل و النهار، مسخر کرد، قاعده مند کرد، ضابطه مند کرد برای شما شب و روز رو. در زمر اشاره کردیم خدمت دوستان چقدر قرآن رو این نکته اشاره میکنه، اینکه وجعلنا اللیل و النهار آیتین، ما شب و روز رو دو نشانه عظیم قرار دادیم. این شب و روز خلفه دارن، جایگزینی دارن، اختلاف و لیل آمد و شد دارن، ایلاج دارن، تکویر دارن، به این تعابیر عجیبی که ذات حق به کار میبرد در کلام خیش نسبت به شب و روز که دیگه آنایزه فهمید من بگذرم و دیگه وارد این بحث نشم. شمس با کدومی که از این دو رابطه بیشتری داره؟ با شب یا روز؟ روز. ماه با کدام رابطه بیشتری داره؟ با شب. سخر لکم و شمس و القمر، اما فرمود سخر لکم و لیل و النهار، این میشه لف و نشر مشوش، یعنی یک لطافت ادبی ذات حق اینجا به کار برد در این کلمه و سخر لکم و لیل و النهار. خب لیل از ماده لیله میاد، یعنی تاریکی، در دعای صباح امیر رو میخوانید و لیل الیل، نه شب شبتر، یعنی شب تارتر، یعنی شب تاریکتر. به زنانی که موی مشکین دارن زتاب جهد مشکینش چه خون افتاده در دلها، به اونها میگن لیلا، به دلیل این که از ماده لیل میاد، اون مشکین بودن و سیاهی مو رو. لیل بخش تاریک، نهار نهره به معنای روشنی است، بخش روشن. این دو قسم. اما اون چنان منظم کرد و ضابط مند کرد که هر گونه میخواید تو زندگیتون رو اینا حساب کنید، شب و روز به ثانیه‌اش حساب کنید، هیچ اختلاف، دقیقاً تنظیم کنید که خورشید تهران امروز در این روز هفتم محرم چه ساعتی طلوع میکرده است، نه چه دقیقه نه چه ثانیه، میتونید حساب کنید، نه الان، هزار سال قبل، هزار سال بعد، هیچ تخلف نداره. سخره ضابط من و قاعد من، میتونید نصف نهارش رو حساب کنید، میتونید همه این تحولات شب و روز رو پیش بینی شده در یک بسته منظم نجومی از شیخ بها دریافت کنید در تشریح الافلاک. فرمود سخر لکم اللیل و النهار. خب این شد چند تا؟ چهار تا تسخیر رو اینجا زاده. حالا بعد از این آیه، دعایی که من مطرح کردم، 32 و 33 دیگه، اگر خدا بخواد این رو شرح بده و ادامه بده چی میشه؟ مثنوی 70 من کاغذ شود. لذا مثل این که خدا به پیامبر و به فرزندان آدم و به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی یک جا خلاصه مطلب رو میفهمد، و آتاکم من کل ما سألتمو، و آتاکم من کل ما سألتمو، و دادیم به شما هران چرا که مسئلت کردید. بعد البته بدونید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگه حالا یه وقتی بخواید بنشینید و شمارگان کنید نعمت‌های الهی و داشته‌های خودتون رو، لا تحصوها، که سعی می‌کنم بگم خدمت دوستان این آیه رو انشاءالله، و آتاکم من کل ما سألتمو، و دادیم به شما من کل ما سألتمو. این من تبعیضیه نیست، اشتباه نشه بعضی از مفسرین، بعضی از چیزهایی که شما سوال کردید، نه، این من زائده تأکیدیه، یعنی و آتاکم کل ما سألتمو، مثل و کفا بالله شهیدا که کفا الله شهیداست، اون جنبه تأکید در اون حرف اضافه که میاد، اینجا هم همینطور، یعنی همه چی. دلیلش هم ادامه و انت او دو نعمت الله لا تحصوها. خب سألتموه یعنی چی؟ سوال یعنی طلب کردن، سائل طلب کننده. سوال. ما وقتی میگیم که آیان ما هم به اقتدا میکنیم اللهم انی نسألوک و ندعوک، دو چیز میگیم، یکی سوال یکی دعا. و چقدر خوبه، کاش بنده هم اینو اصلاحش کنم. حالا ما هم صرفیون چنین کردن، ما هم چنین میکنیم، ما هم میگیم اللهم انی اسالوک نسالوک و ندعوک، با حالی که این اشتباهه. شما اول کسی رو صدا میزنید، بعد ازش چیزی میخواید، وقتی رو میکنه، یا اول چیزی میخواید بعد صداش میزنید، میگید آقا، بعد برمیگرده میگید که سلام علیکم، بعد اونم میفهمه که سلام روستایی بی تمن نیست. اول صدا میزنیم بعد سوال میکنیم، باید بگیم اللهم انی ندعوک و نسالوک، خدای تو را میخوانیم و از تو میخواهیم. اما ما این رو، خب حالا اشکال نداره این بماند. ببینید دعا یعنی صدا زدن، خواندن، اما سوال یعنی خواستن، نخواندن، یعنی طلب کردن، چیز خواستن، درست؟ حالا سوال دو گونه است. ما یه سوال علمی داریم، یه سوال استعطایی داریم. یعنی یه سوالی است که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید که بدانید، یعنی طلب علمی، مطالبه علمی. اما گاهی نه، سوال سوال چیز خواستن است که در این آیه شریفه این بحث، و آتاکم من کل ما سأل، هر چی شما طلب کردید خدا قبلا بهتون داده است. آتاکم من کل ما سأل، این چه سوالی است که در اینجا حضرت مطرح میکنه؟ این دو سوال است، یه سوال قال است، یه سوال حال است. یعنی همه پدیده ها، هر مطالبه ای که دارن، من جمله شما انسان ها، ببینید تصور نمی شود که انسان نیازی داشته باشد که در این آفرینش پیش بینی نشده باشه. میشه و آتاکم من کل ما سألتم. حالا این نیاز میخواد از جنس نیاز مادی باشد یا جنس نیاز معنوی باشد، جسمی باشد یا به جان بازگردد، هر آن چه نیاز شماست، هر عاملی که موجب رشد، بقا، دوام، ماندگاری، تکامل و تعالی شما جسمن و روحن میشه، ما
در جا پاراف شده تضمین بهتون سندش رو میدیم و دادیم. و آتاکم من کل واسعتو، خیلی این حرف حرف بزرگیست که ذات حق میفرماید. البته اون سوال قالی، البته این مال شما نیست، مال همه وجود است، چون یسأله من فی السماوات والارض، همه هستی این سوال رو دارن و خدا بهشون داده است. شما خوب در سطح برتری. به زبان قال هم که میخوانید باز اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اگر این ارتباط رو درست برقرار کنید، ای خوشان سوخته جانی که چون لب باز کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند و هنوز دهانش را نبسته پاسخ میگیرد، مستجاب و دعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیکین بود، خودش میشه اصلا لبیک، اصلا خودش میشه اسم، خودش میشه اسم اعظم این انسان، یا للعجب. و آتاکم من کل ما سألتمو، هر آنچه که شما سؤالتون به طلبتون خداوند داده است. این تمام دیگه، این یک کلمه شد که جامع همه نیازها و مطالبات انسانی از ابتدا تا انتها شد، مادی و معنوی. بعد برای اینکه خاطرتون رو جمع کنه، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، ضمناً بدانید. خب حالا ما گفتیم این کل ما سألتمو، من کل ما سألتمو، این کل در ابعاد و اندازه است که و ان تعدوا، عد یعنی چی؟ شمارش کردن. شما ان تعدوا نعمت الله، از هر آن چه خدا به انسان داده است، تو این آیه بعد تعبیر چی شد؟ نعمت الله شد. نعمت، نعومت، سازگاری، هر آنچه با وجود انسان سازگار، هر آنچه وجود انسان رو نگاه می‌دارد، دوام می‌دهد، رشد می‌دهد، کمال می‌بخشد، باز جسمن و روحن اسمش میشه چی؟ میشه نعمت الله. و ان تعدوا نعمت الله، بیایید حالا بسم الله شروع کنید، نعمت‌های الهی رو شماره کنید. بعد یه تعبیر عجیب قرآن به کار می‌برد، اگر این کار بکنید، لا تحصوها، به سنگریزه میگن حصا در کلام، همین سنگایی که برمیدارید برای رجم، سنگ حصا. در گذشته برای شمارش از چی استفاده میکردن؟ از همین سنگریزا. درزی در کوزه افتاد، اون سنگ انداختن تو کوزه، اون مثال با ریگ میشماردن، ده تا ریگ مینداختن، این تعداد رو با ریگ میشماردن. احصا یعنی آمار گرفتن. امروز یکی از عواملی که موجب ضعف تدبیر در نظام مدیریتی میشه، نداشتن آمار درست در سراسر دنیا. در کشور ما اگر مدیران ما آمار دقیق و جامعی داشته باشن و نظام آماری درستی داشته باشن، از بسیاری از حواشی سوء مدیریت محفوظ میمونن. این احصا یعنی آمارگیری دقیق. و این تعدو نعمت الله، اگر در صدد این باشید که نعمتهای الهی را و داشتهایی که خدا بهتون داده است تو این وجود بشمارید، لا تحصوها، آمار دقیقی ندارید، نمیتونید آمار داشته باشید، نمیتونید آمار دقیق داشته باشید. عظمتی رو تو این آیه ذات حق مطرح میکند. این دیگه همه نعمت ها، یعنی هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون بر می آید مفرح ذات. شروع کنید، بیایید از جز جز، یعنی همینطور بگید آقا یکی از نعمتها، یه وقتی اون فرانسوی که اول بار کشف کرد این واحدهای اولیه رو، گفت سلول. سلول یعنی شیء مجوف، یعنی تو خالی، یعنی گمان میکرد سلول زندان رو که میگیم سلول، گمان میکرد که این واحدهای کوچیک بدن انسان درونش خالیه. بعد دیدن نه، هرچی هست درون همین سلول هاست. بعد دیدن دی ان ای درون همین سلول هاست. بعد دیدن تباب ظرفیت ها، عرض به خدمتون ژن ها. حالا شما از همین واحد کوچک شروع کنیم به تعدو، یعنی بیاییم 10 میلیون میلیارد رو شماره کنیم، هم از جسم خودمون، از جسم هم، نه از وسعت جان، نه از یسالون که عن روح قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نه از عالم روح که عالم بی انتهای مجرد است. از همین جسم خودمون شروع کنیم، بیایم بیرون و برسیم به تمام آنچه را که خدا به عنوان نعمت مادی در این نظام آفرینش قرار داده. عزیزم برید بالاتر، برید بالاتر به سطوح مختلف، از زمین فراتر بریم، به منظومه برسیم، از منظومه فراتر بریم، دنیا رو پشت سر بگذاریم، به برزخ برسیم، از برزخ بگذاریم، به نظام آخرت برسیم، به جهان قیامت برسیم، به بهشت. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. بریم تا اونجا، تا اون بی نهایت ها. هیچ دیگه اینجا جاییست که عذر تقصیر خدمت ها بردم که ندارم به طاعت استثار. پروردگار را اقرار میکنیم انتعاد دو نعمت الله لا تحصوها. حالا چه برسد بیاید به نعمت های بعدی، بیاید بخوام نعمت وحی را، نعمت 6236 آیه قرآن را، کلمه کلمه این وحی را، نعمت وجود آورنده آن ختم رسولان را، نعمت وجود نازنین محمد مصطفی را. نعمت وجود ولایت علی مرتضی را، نعمت وجود معصومین علیهم الصلاة والسلام، نعمت وجود السلام علیک یا فار الله و بنصاره. تا بخوایم اینها رو فهمش کنیم، درکش کنیم، اعدادش کنیم، احصائش کنیم. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اما این گله رو هم نگفته نماند، ان الانسان لظلوم کفار. همون بحث آسیب شناسی دیشبه. و بدونید انسان ها با همه این ظرفیتی که خدا براتون فراهم کرده است، مادی و معنوی، با تمام این که در بستر نعمت الهی غرقید، با تمام این داده هایی که ذات حق به شما داده است، این آسیب به شکل جدی شما رو تهدید می کند. اون هم آسیبی که برخواسته است از این که ان الانسان لظلوم، از این که ظالم می شید در قبال نعمت های الهی و کفار. ظلم یعنی چی؟ یعنی نقص. ظلم یعنی نقص. به ابه اقتدا عدیون فل کرم و من یشابه ابهو فما ظلم. عدی ابن حاتم مشابه پدرش شده است. اون شاعر میگه، میگه کسی که شبیه پدرش باشه که نقصی نیستی که تو وجودش، پس کامله. ظلم یعنی نقصان. انسان ظلومه، به شدت نقصانکار است. یعنی از این نعمتهایی که خدا به او داده است، به تمامه، به کمال، در شکل درست، بهره برداری دقیق ندارد. نیمه تمام از نعمت‌های الهی در غیر مسیر، از این نعمت چشم، از این نعمت گوش، از این نعمت اندیشه، از نعمت عشق احساس، از نعمت بازو توان، از نعمت برادری، خواهری، پدر، مادر، از نعمت قدرت، اقتدار، میز، ریاست، ثروت، از این نعمت ها انسان به شکل ناقص استفاده می کند. نه آنگونه که خدا به او داده است و مسیر برای نعمت تعیین کرده است، که دیگه باز اشاره می کردیم که نام او نیست مگر شکر. شکر ان الانسان لظلوم. لذا سریع به دنبالش فرمود کفار. هم ظلوم مبالغه رو می رسونه، هم فعال که کفار است، وزنش فعال. خیلی همین انسان ناسپاس است. ناسپاس یعنی چی؟ یعنی همان، یعنی این نعمت ها را آن گونه که باید و در مسیری که شاید به کار نمی بندند. این همه دعوت به شکر، این همه دعوت به شکر. دیگه مجبور شدیم با اون بیان دیشب بگیم بابا شکر ما هیچ وقت تو دستورات تعالیم دینی نداریم که 100 مرتبه بعد از نماز صبح بگید اشکرالله اشکرالله و قل الحمدلله. حمد رو داریم بگید، نمیدونم تسبیح رو داریم بگیم، سبحان الله رو داریم بگیم، تکبیر رو داریم بگیم، اما نگفتن بیا به زبانت بگو اشکرالله اشکر، کار تموم شد، پاک و پاکیزه. اعملوا آل داوود شکرن. شکر چیه؟ عمله، نقول. و ظلومون کفار. مگه با گفتن چهار تا الهی سطح نه بگو یک میلیارد بار شکر چه اتفاقی میفته؟ هیچی. بعد از اینکه این سیر و نوش جان کردیم، بعد اینه که این شکر، یعنی این غذایی که خوردی و این استفاده و بهره از نعمت، حالا کجا میخواد صرف بشه؟ در کوبیدن بر سر مظلومان یا زیر بازوی مظلوم گرفتن؟ این میخواد تبدیل بشه به طاعت یا تبدیل بشه به معصیت؟ اینجاست که شکر خودشو عیان میکند و نشان میده. دیگه از اینجا ذات حق وارد میشد به اون موضوعی که عنوان این سوره است، سوره تو ابراهیم. حالا چرا از ابراهیم سخن میاد و غیره، انشاءالله فردا خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به حقیقت آیات و نعم خیش بیش از بیش آشنا و روشن بگرداند، ما را سپاسگزار نعمتهای خیش شاکر به معنای واقعی در این زندگی قرار بدهد. صلوات ناد خب امروز دیگه روز عجیبی است به لحاظ ذکر مقتل و نام و یادی که در محافل حسینی امروز در این صبح هفته محرم شنیده می شود. سالها گذشته است از عاشورا. عقبت بن بشیر اسدی رسید خدمت امام باقر علیه السلام. حضرت باقر در کربلا عاشورا بالاخره چون 5 ساله 6 ساله مثلا رسید خدمت وجود و مبارک حضرت، از قبیله بنی اسد است. حضرت نگاهی کردن به تعبیر ما، اشک از گونهشون جاری شد. این آقای عقبت بن بشیر اسدی از یاران حضرت، دیدنش گفت آقا چرا حزین شدید؟ فرمودن عقبه، برای ما خاندان در قبیله شما خونیست که فراموش نمیشود. حرملت ابن کاهل الاسدی. عجیب، قلب آل الله رو این مصیبت جریه دار کرده از ایسان. عجیب، تاب و توان بیشتر گفتنش هم نیست. من هم 3 خط مختل میخونم دقیقا خدمت دوستان. بعد این جمله رو متذکرن از میشم که نسبت به این آزاده مقتل ها، یعنی مقاتل معتبرمون، حالا چه ابی مخنف در نقل تبری، چه فتوح عرض به خدمت عزیزان، چه خارزمی، یعنی اون مقاتل دست اول، همه ذکر کردن این طفل را، با این تفاوت که گاهی اسم براش گفتن، گاهی اسم براش نگفتن. گاهی اسم گفتن علی گفتن، گاه عبدالله گفتن، که مشکلی هم نیست، یکی اسم باشه یکی هم لقب باشه، این طور نیست. یعنی در مقاتل 4 گانه اولیه معتبر ما، اون مقاتلی که تو قرن 2 و 3 دقیقا مشخص هست. انه لما بقی فردن لیس معه احدن، دیگه امام تنها موند، همه یاران قلم قلم بر زمین افتادند، وجود مبارک تنهاست. لیس معه احدا الا ابنه علی ابن الحسین و ابن آخر فی الرضا، دیگه از خاندانش فقط سید و ساجدین باقی مونده است که به اذن الهی باید باقی بماند، و ابنه فی الرضا و کودک شیر خاره باقی مانده است، که گویا دیگه آخرین سرباز عاشورائیان و سید و شهدا. اخذت طفل، من کوتاه‌ترین مقتل رو میخونم، اخذت طفل لیودعه، گرفت فرزند رو سید و شهدا تا با او وداع کند. فاذا بسهم، سال 1 مرتبه این کلمه رو در طول عمر من معنا میکنم. این دو استخوانی که شما اینجا دارید، این ترقوه میاد به یه جایی میرسه که میاد پایین، یه حالت مثلثی شکل پیدا میکنه. به اسم این نقطه در کلام عرب لبه میگن، این نقطه رو میگن لبه. فاذا بسهم آنگاه تیری آمد قد اقبل روی آورد حتی وقع فی لبت سمی تا قرار گرفت در لبه این کودک فقتله این نوزاد فقتله و او را از میان برداشت و به شهادت رساند فنزل عن فرسه آقا از اسبش به زیر آمد و حفر للسبی به جفن سیفه تنها بدن شریفی که در کربلا توسط سید الشهدا دفن شد همین بدن شریف است حفر للسبی به جفن سیفه با شمشیر خودشون به غلاف شمشیر گودالی رو کندن و رمله به دمه و دفنه و با خون و کفن این نوزاد رو پیچاند و در خاک نهاد اونگاه برخاست و شروع کرد به اون رجز زیبا را خواندن صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.